بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد جلده یک رسائل صفحه 73. بفرمایید.
شما فرمودید که
درسی نیست ها؟
من هستی
ارتباط همایی به درس داره یعنی هم نه هایی کنیم بفرسیم من این کشف
من سوال کشفی که الان بعد از داره میگم حالا اگر تفتر
همجا رو
بعد
از جاوید سوال
رو حالا از جاوید خواستم میرم که مثلا اولی که چجوری هست و اینکه مثلا اول چیزی که الان موابر در سطحی که موابر در دنبال شدیم چه سطحی هست اینکه مثلا این آقا چطور زیادیم
چون اینجوری
گفتیم
خواستم بدونم
که
یکم توی فصل
توضیح
اجمالش رو
ستنگوز تفصیل
جلسه
اول
اجمالش رو
اشمعمل بکنی دیگه مشخص این موضوع مشخص هست دقیقا باید چه باور کنیم سعی که باید بخونیم
تو این سوال رو هم داشتم ما هم که رسائل خونده میشود اصلا من افراد خودم هم قدیم هم خوندم شروع هم اصلا در کنارش میدیدن که چه جور بوده حواشی شروع
اصلا اینقدر در دسترس نبوده شروع قبلا الان این مقدار انقلاب ارزم حضور شما آیتی اومده جلو در دسترس همه قرار گرفته
در اصلا آقای میدونم گفت مثلا این کتاب این ستاره اصلا در کنارش نگاه کنید
این روش ها متفاوت خب بله این هم یه روشیه که مثلا رسائل رو با دوتا حاشیه بخونید و پیش برید مثلا کفایه رو با فلان حاشیه و فلان حاشیه وقتی مطالعه میکنید مطالعه بکنید و پیش برید این هم یه روشه من نفیش نمی کنم این کارش نمی کنم این هم یه روشیه که بعضی ها توصیه میکنن من به نظرم گفتم چندین بار گفتم دیگه من بیشتر از این از ما چیزی به شما آره همین مقدار من نظرم همینه که شما مطالعه‌ای که می‌کنید بیشتر و عمدش 80% متمرکز رو متن خود شیخ باشید تو مطالعاتون تو مباحثتون متن خود شیخ گفتم با متن باید ور برید این قدرت استنباط و مطلب بیرون کشیدن از متن بعد اگه در شما به وجود بیاد بعداً با روایات و آیات هم که مواجه میشید میتونید مطالب زیادی بیرون بکشید ولی اگه نگاه بسیطی به متن داشته باشید هر جا رو نفهمیدی مثلا اینجا خط دوم نفهمی سریع بریم از روی ترجمه فارسی بخونیم ببینیم مثلا ترجمهش چیه ذهن اون تنبل بار میاد اون حالت طعم عمیق شدن دقت کردن نظر کردن رو پیدا نمی کنه اینو باید ذهنتون رو عادت بدید ذهن عادی اینجوری نیستش که بتونه مثلا روی یک خط نیم ساعت فکر کنه 20 دقیقه فکر بکنه خسته میشه 30 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه فکر میکنه خسته میشه سری میبنده میذاره کنار این ذهن اینجوری یواش یواش باید تمرینش بدید فکر بکنید قدرت استنباط از متن بیرون کشیدن مطلب از متن رو پیدا بکنید من نظرم اینه که عمده توانتون توان مطالعه‌ای مباحثه‌ای توانی که دارید روی متن باشه خود بشید روی متن روی خود متن شه برای یه جایی حل نشد بعد از مطالعه و مباحثه خب میتونید مراجعه کنید به شروح و حواشی که وجود داره توصیه هم کردیم که مثلا حواشی خیلی مفصل مثل بحر و اینا فعلا لازم نیست سر به پای حب که تازه داره رسائل میکنه بره بحر الفوائد با رسائل مطالعه کنه مثلا هم زدگی میاره انگیزش باشه باش میگه من نمیفهمم باشه باش انگیزش از بین میره نه قرار نیست همه چیز هم پای حب بفهمید و مجتهد بشید در مثلا بحث قطع زنی که الان داریم میخونیم یکی ایشی که متوجه نشد به بعضی از حواشی مثلا گفتیم مثل قلائد از شاگردای خود شیخ یا بعد از اون بیاییم متأخرین مثل آقای اعتمادی شرح مزجی زده اینجور حواشیی که مختصرن حواشیی که اون نکاتی که لازم بوده رو توضیح بدن شرح بدن شرح دادن توضیح دادن به اینجور حواشی مراجعه بکنید نهایتا خواستید در کنارش چند تا حاشیه دیگه هم نگاه بکنید ولی عمده همین متن باید باشه به نظرم یه کسی عمده همین متن باشه اون چیزی که در پای حرف از شما میخوان همین مقداره که شما یواش یواش قدرت فهم از متن رو به دست بیارید منم بیام مثلا حرف 20 تا از حواشی هم اینجا دادم این حرف شیخ بدم به شما اطلاعات جدیدی بدم مسائل جدیدی خب مطرح شده توی علم اصول خیلی جلو رفته علم اصول بعد از شیخ 200 تا 300 سال فاصله شده اون اطلاعات جدید فقط میشه اطلاعات فردا بعدا خودتون با یه مطالعه 20 دقیقه‌ای هم میتونید همونا رو دست بیارید. بعدش هم من بدم بهتون اطلاعات بریزم واسه 70% مطمئن بشی یادتون میره. خودتون باید یواش یواش تمرین بکنید، کار بکنید، از متن بتونید مطلب بیرون بکشید. اینه که اون قوه فهم مطلب از متن رو در شما به وجود میاره و یواش یواش با تمرین. اولش خیلی هم سخته، نیم ساعت مثلا باید وقت بذارید روی 3 خط 4 خط، ولی بعدا یواش یواش با تمرین میبینی 3-4 دقیقه وقت میذاری روی 3-4 خط، هی ممارست میکنی، ذهن اونس میگیره با این دقت ها.
این که میفهمید نظریه است که میفهمید برایم بزن میگم اون تو این منظور چیه دقیقا استاده؟ چون بالاخره استاد که میگه همین چیزا رو، یعنی سر اینجا متنی که بالاخره استاد دارن در میزن مطلب رو از متن، این باید چیکار کنیم تو مطالعه بعد از اینکه منظورتون چیزی که میفهمید رو
توی یه خط اجرا کنیم؟
شما چند تا کار بعد انجام بدید؟ این متنی که استادم خونده تطبیقش هم دادی، شما باید ببینید این تطبیق استاد مثلا اون حرفایی که از بیرون زده همون چیزی که شیخ گفته یا فرق میکنه. گاهی اوقات ممکنه شما یه قرینه یه مطلبی برخلاف اون توضیح استاد از متن پیدا کنید، پیش میاد دیگه، بگید آقا این قرینه برخلاف حرفای استاد، ولی این قرینه مثلا موافق حرفای استاد. حالا ببین این دو تا قرینه چیکار بکنیم، کدوم مقدم، چرا اینو مقدم کنیم که استاد اینجوری توضیح داده. این حرفا، این بحث ها باعث میشه شما دقتتون روی متن افزایش پیدا بکنه. بعد بگید شیخ اول بحث که شروع کرد اینو گفتش، این با این حرفش که اینجا گفته سازگار یا نه. این دقت ها رو که به خرج بدید، کم کم مطلب رو جمع بکنید، از اول تا اینجا ببینید چطوری شد، سیر بحث رو داشته باشید برای خودتون. این دقت ها رو میتونید به خرج بدید، این قرائن رو میتونید از کلام پیدا بکنید. دقت های نحوی هم حالا تا حدودی این جاهایی که حساسه، بله اونم خوبه. تو مباحثتون خیلی هم فاصله نباید بگیرید از ادبیات، وگرنه کلا فراموش میشه و پر میزنن میرن. دو تا بار دیدن که آره پر میزنن میرن. یه جایی مثلا یه کلمه‌ای هست از نظر صرفی ببینید چیه، مشکل سخت به کلمه، کلمه عادی نیستش، عادی‌ها رو که دیگه الان بلدی کمرا الحمدلله. یه کلمه مثلا پیدا میشه، کلمه دشواریه تو این صرفی از نظر صرفی، فکر کنید ببینید چیه. اینا باعث میشه یواش یواش برای ذهنتون ملکه بشه اینا، اگر نه اگه صرف و نحو هم کنار بذارید دیگه اونم از دستتون در میام. عطف به چیه این جمله، این کلمه؟ اگه عطف به اونجا باشه، متخصصش های زاده، اگه عطف به اونجا باشه این اتفاق میفته، اگه عطف به اینجا باشه این اتفاق میفته، معنای جمله عوض میشه نمیشه. آره اینا میشه دقتهای متنی، اینا میشه دقتهای محتوا، تطبیق محتوا با متن. آره مثلا یکی از اون بحثایی که داشتیم همین لاکن الظاهر، این استدراک از چیه؟ شیخ حد این کارا زیاد میکنه، تعابیری داره خیلی دیگه، هم مکاسب هم رسائل، ول حاصل، این حاصل چیه؟ از کجا به دست اومد؟ لاکن نه استدراک از چیه؟ نه هم استدراک از چیه؟ اینا میشن دقتهای متنی. هازا ذالک زمار اشاره، گاهی اوقات مشاورون لهش رو دقیق تبیین کنید تو مباحثه، اینا میشن دقتهای متنی. حاشیه یا این کارا رو انجام نمیدی مثلا چی؟ یعنی اینجوری نیست که هر حاشیه این کارا رو انجام بدن تمامش موارد ضمیر مشاوران رای ها اینا. خودتون فکر کنید، خودتون به دست بیارید، گاهی اوقات از این دقت های نکاتی به دست میارید که تمامی حاشیه هم بهش اشاره نکرد. خب برای این پنجشنبه می‌خوام درسی بفرمایید.
بفرمایید صد این بحث ادوال اجمالی که سید رضی داشتن تبریر احلی، این کلا این مسئله که مطرح شده، این شخص میره این جایی رو حد ترخص گذاشته باید نماز شکسته بخونه، نمیدونه باید نماز، این احتیاطش به چیه؟
احتیاط که همیشه به جمعه، ولی اون اصلا فرضم که نمیدونه حکمی داره یا نه، ما فرضمون از اون استفاده نکردیم، بحثمون رو از یه جهت ببینید. شاهد مثال چی بود؟ یکی از دقتایی که تو بعد میشه کرد همین دقت خوبیه. این شاهد مثال برای چیه؟ این اجماع بشه دردی میخوره. اصلا بحث ما که تردید بین مثلا امتثال اجمالی و ظن تفسیری، ظن و علم تا قبلش بود دیگه، علم تفسیری داشته باشیم، آیا تردید بین این دو تاست؟ نه، تو اون صورت مسئله ای که توضیح دادیم و سید رضی جای ما کرده که تردید بین این دو تا نبود. پس از چه جهت شبیه بحث ماست؟ از چه جهت به درد بحث ما میخوره؟ از این جهت که توضیح دادیم ظاهرن ذهنمه، که ایشون گفته که صلات من لا یعلم احکامها باطله، اجماع داریم باطله، کسی احکام نمازش رو ندونه نمازش باطله. خب تو بحث ما این بود که آیا باید بره علم تفصیلی پیدا کنه چون تمکن داشت، یا نه بدون علمم با جهل، بدون علم یعنی با جهلم نماز بخونه تکرار بکنه کافیه، منطبق میشه برای ما اجماع، صغرا میشه برای ما اجماع مسئله ما، با جهل باطله. اگه نری علم تفصیلی کسب بکنی، حالا اینکه قطع اجمالی به امتثال داری، ولی شما جهل داشتی که بالاخره سوره جزء نمازت بوده یا نه، اینو با جهل به این که سوره جزء نماز، جهل به این حکم نماز، نماز رو خوندی، میشه صغرا برای مجموعی که من لا یعلم احکامها صلاتش باطله. از این جهت مناسب بحث ماست، وگرنه اونجا به احتیاط و ایناش کاری نداریم. اگه اون اجماع رو بپذیریم میشه یکی از صغرایاتش، لذا نتیجهش میشه که باید بره علم تفصیلی کسب کنه. بفرمایید.
جان صرف جهل باعث میشه نماز باطل بشه یا اینکه نه؟
اجماع اینه، ادعای اجماع اینه که بطلان صلات من لا یعلم احکامها، من لا یعلم احکامها، نگفته ناقص بخونی، لا یعلم احکامها، عمل نبرده، رو عمل نبرده.
میشه اینجوری گفت اون عملی که مطابق به واقع بشه اگرچه جهل داره نماز درسته، ولی اونجایی که نمازشو باطل میخونه اگرچه علمم نداره، ولی چون که نفت علمشو دست بیاره این نماز باطله. بعد
دیگه اجماع نمیخواد، اون ضروریات کسی نمازش اشتباه خونده چون نرفته یاد بگیره احکامشو، این تعلم رو ترک کرده، اون یه مسئله ای نیست که مثلا ادعای اجماع بهش، ضروریات همه قبول دارن، فقط سید رضی نیست که میخوام بگم، این شیخ ظاهر کلامش اینه که این اجماعی که فقط سید رضی و سید مرتضی گفتنش، اونی که شما میگید که همه فقها قبول دارن، کسی کوتاهی بکنه احکام نمازش یاد نگیره بعد نمازش اشتباه بخونه این نمازش باطل، بعد بره دوباره بخونه، این مخصوص سید رضی و سید مرتضی نیست، بعد اینجوری معنا بکنیم که اجماع مخصوص این دو تا باشه، ظاهر عبارت اینه که این دو تا فقط این ادعای اجماع دارن، بقیه ندارن، گفتش اجماعی در مسئله نیست.
از بعد نمیشه چیز کرد؟ اینو گفت که نه، علمای دیگه هم نظر
دارن. بعد ظاهرش اینه که فقط سید رضی و سید مرتضی این همچین اجماعی ادعا کردن، اگه اینجوری معنا بکنیم که همه همچین ادعای اجماعی دارن، همه قبول دارن، خود شیخ هم قبول داره، بعد اونجوری معنا بکنیم لا یعلم احکاما، کسی علم به احکامش نداشته باشه نمازش باطله، ولی اینکه بره مثلا با احتیاط یه جوری بکنه که قطع به امتثال پیدا بکنه، همین که علم نداشتی نمازت باطله.
اصلا
دیگه این اجماع
فقط برای
صلات نیستش؟ برای صلات.
خب
اصلا
اینکه
فقط
برای
صلات
دیگه،
پس چجوری این آمدن اومد؟ لاغت توی عمده بحث ما توی عبادیات همین صلات دیگه، عمده بحث ما که تکرار لازم داره تکرار لازم نداره صلات، عمده مثالش صلات فی ثوبین مشتبهین، صلات در نماز ظهر و نماز جمعه، چون اینا صلات و قبله جهت قبله نمیدونیم کجاست، همه مثالاشو نگاه کنیم عمده مثال ها همینه، درست میفرمایید، فقط حل صلات میکنه این اجماع، جای دیگه رو حل نمیکنه، یعنی اگه عمل عبادی مثل صوم مثل حج داشته باشیم که صلات نیست، این اجماع دیگه حل نمیکنه مشکل اونجا، ولی عمده مثال های ما صلات هم اینا رو حل میکنه.
بعد
اصلا این سوال
اول، این سوال اول اصلا دیروز شما
یک مکمه این باز دقت خوبی بوده تو مدنی که واسه ادمی کار بردی، ببینید این اجماع تو صلاته، بحث ما عبادیات اهمه، دلیل اخص از مدعا هاست، این توضیحش میشه مثلا نایزاره
سوشکاره
زاره دقت خوبی حالا از هر کس از هر کس بود دقت خوبی خب.
و اصلا دیروز که شما این دا کندر رو داده بودید که ما ماده فکری، یعنی ما این چیزی فهمی شما دید برعکسش رو گفتید که
گفتید
اینجوری
همین کارو کرده خب
بعد نه
اصلا،
ولی
طبق
اون حرفی که دیروز زدید میشه اینجا هم گفتش که شیخ عدم کفایت رو میخواد نتیجه بگیره، که اول میاد میگه نه اینجوری نیست، بعد میاد میگه لایق بود مثلا این که مشروع اینجوری باشه، بعد میاد اجماع هم میگه،
یعنی اینجا اجماع رو دیگه نمیگه
اصلا، چرا دیگه میگه
فقط سید رضی و سید مرتضی ادعای اجماع کردن، فرق کرد با قبلی.
بعد خواست خط با بجوی حاضر کلوهو فی تقدیم علم تفصیلی علم اجمالی،
اون که چهار تا صورت قبلی همشون رابطه به علم تفصیلی بودن دیگه، چهار تا صورت قبلی، نه فقط این حاضر کلوهو فقط مانه این آخریه نیست که اضافه بنگه طبق قفتای اختیار، نه مانه همشون قبلیش هم همینجوری بود، تقدیم علم تفصیلی سر همین بحث بود. این حاضا کلوه، یعنی این چهار تا صورت رو گفتیم، تو توسلیات گفتیم، تو ادوادیات گفتیم، تو همه اینا گفتیم، این دو صفحه درباره علم تفسیری بود. حالا بریم سراغ ظن تفسیری.
یعنی نمیشه بسید از همون که شیخ کم کم بر آوردن استدراک کردن رسید.
اجماعش اجماع منقوله.
من میدونم
اصول منقوله. خودش میگه که ذهاب المشهور رو اینو تونستیم ما تحصیل بکنیم. پس اجماع رو تحصیل نکردیم. درسته؟ اولش میگن لا یبود ذهاب المشهور. پس با اونجا فرق. اینجا چی گفتن؟ اونجا گفتن لاکن نظاهر ثبوت الاتفاق. خودش میگه اتفاق. بعد تازه کما هو المحکی هم بردن مزی هم نقد کردن اجماع رو. فرقشون اینه اون دو جا. اینجا خود شیخ فقط شهرت رو تونسته، تازه اونم با لایبود. شهرت رو هم خیلی قرص و محکم نیست. لایبود که مشهور اینجوری باشن، اینجوری تونسته تحصیل بکنه. شهرت رو فقط تونسته تحصیل بکنه. تو قبلی اجماع رو تحصیل کرده. خب اجماع خیلی فرق میکنه. اجماع رو میشه بهش اعتنا کرد. ولی اینجا فقط شهرته. لذا گفتیم که چون شهرته نمیتونه نظر شیخ رو برگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. در ظن مطلق هم ما چهار تا صورت گفتیم برای چی؟ برای علم تفسیری، تمکن از علم تفسیری. گفتیم عمل یا عبادیه یا توسلیه. حالا بذارید با عرضم حضور شما ترتیبش بنویسیم که شما رو دوباره خاطر نکنید. توسلیش هم یا مستلزم تکرار هست یا عدم تکرار. این هم باز یا تکراره یا عدم تکراره. خب به ترتیب دوباره مرور بکنیم. در برای توسلی بود گفتیم
کفایت
میکنه امتصاد اجمالی. چه تکرار چه عدم تکرار، چه مستلزم تکرار باشه امتصاد اون عبادت، امتصال اجمالیش، چه مستلزم تکرار نباشه. در عبادی ها گفتیم اگه مستلزم تکرار باشه
خاطر اجماع،
خاطر اجماع بود که فقط اگه اجماع نبود به عبادی میگفتیم اینجا کفایت میکنه، خاطر اجماع بود که دست برداشتیم. بخشید
این هم نظر ممشی
همین تموم، یعنی دیگه تموم شد دیگه، بعدش رفتن جایی که متوقف بر تکرار نیست بعد از اون خط آخر. اون جایی که عدم تکرار باشه باز کفایت، چون فقط قصد وقت میتونست مانو باشه که اونم گفتیم دلیلی بر اعتبارش نداریم. حالا پس با این شماره ها دیگر 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 هفت و ده همون با همین شماره ها که اگه تمکن از علم تفسیری باشه این چهار حالت یک دو سه چهار. بعد حالا میایم تمکن از ظن مطلق بفرمید.
اونجایی که عبادی سود تکرار عدم کفایت هست به جز سوال مداره کسی دیگه این هست مخالفت داده باشه اینکه
نه دیگه شیخ فقط پیدا میکرد احتمالا نه میکرد مخالفه پیدا نکرد
زده یه نفر هست
کنه. آره لذا گفتیم اون ضرر به اجماع نمیزنه اگه تعداد بیاد میشه خوب اجماع زیرش زیرابش داده میشه زیر سوال میرفت. باز هم چهار تا حالت رو میتونیم تصور بکنیم در چی؟ در اونجایی که تمکن از ظن مطلق وجود داره یا توسلیه یا تعبدیه. در توسلی یا مستلزم تکرار هستش این امتصال اجمالی ما یا مستلزم تکرار نیست. در تعبدی هم باز یا مستلزم تکرار هست یا مستلزم تکرار نیست. در توسلی ها بازم همون حرف رو میزنیم که علل قاعده بود دیگه، درش چند بار گفتیم که شاره فقط مجرد تحقق فعل از ما میخواد دیگه، چیزی بیشتری نمیخواد. اینم قصد وجه و قصد چه میدونم قربت و این چیزا معتبر نیست که به مشکلات بخوام به وجود بیان، با این چیزا در کار نیست. بذار اینجا قاعد بشیم به کفایت. به هم قاعده اولیه در تعبدی که مستلزم تکرار باشد و ما تمکن از ظن مطلق داریم اینجا باید چیکار بکنیم؟ حتی شیخ ترتیبش اینجا برعکسه، یعنی اول اونجایی که مستلزم تکرار نباشه رو گفته مرحوم شیخ که ما هم جلسه پیش توضیحش دادیم متوقف بر تکرار نباشه امتصال اجمالی گفتیم نتیجه چی میشه؟
اینکه کفایت میکنن دیگه.
چه ها واضح تر دیگه؟
اشکالی نیست در کفایت امتصال اجرایی.
کفایت فعال شده دیگه.
بله.
کافی امتصال اجمالی، چون تنها چیزی که میتونه ضرر بزنه قصد وجهه، چون مستلزم تکرار نیست که اجماع داشته باشیم. تنها چیزی که میتونه ضرر بزنه قصد وجهه که اونم گفتیم معتبر نیست، میتونه تکرار بکنه عبادتش رو لذا. اما تعبدی که مستلزم تکرار باشه میشه بحث امروز ما. متمکن از تحصیل علم نیست، فقط متمکن از تحصیل ظنه، اونم ظن مطلق. ظن خاص گفتیم یعنی ظنی که از سبب خاص حاصل شده. ظن مطلق یعنی ظنی که من ای سببین حصله از هر سببی حاصل بشه، اطلاقش از این جهته، نه از این سبب خاص. آره، که در یه انصداد اگه تمام بدونیم فقط اعتبار ظن مطلق ثابت میشه. خب در جایی که مستلزم تکرار عمل هست، مرحوم شیخ فرموده دو تا وجه مطرحه، دو تا قول ممکنه کسی مطرح بکنه، دو وجه وجود دارد. وجه اولیه که بگیم کفایت، وجه دومی معدم کفایت. وجه اولیه که بگیم امتثال اجمالی هم کافیه، امتثال اجمالی هم کافیه، یعنی هم میتونه بره ظن مطلق رو کسب بکنه، به اون عمل بکنه، یه نماز بخونه، هم میتونه ظن مطلق رو رها بکنه، دو تا نماز در دو تا ثوبش بخونه، دو تا نماز ظهر و جمعه رو با هم دیگه بخونه. هر دو وجهش جایزه. وقتی میگیم امتثال اجمالی جایزه، یعنی میتونم بره علم کسب کنه یا ظن کسب کنه ها، این کفایتایی که می‌نویسیم، یعنی هر دو تاش جایزه در واقع.
دلیلش
رو بنویسیم توی خط. یه مقدمه باید بگم تا این دلیل کفایت رو بیشتر توضیح بدیم جا بیفته. خوب دقت کنید، توی دلیل انصداد اعتبار ظن مطلق رو ثابت میکرد مقدماتی داشتیم که از اون مقدمات نتیجه میگرفتن انصداد رو. مثلا یکیش این بود که علم یا علمی به احکام شرعی نمیشود، یکیش بود که مقدماتی داشت، خلاصه یکی از دلایلش این بود که احتیاط لازم نیست یا موجب عسر و حرجه. بعد از این نتیجه میگرفتیم که پس ظن مطلق معتبر است. احتیاط گفتیم لازم نیست، چرا؟ چون موجب عسر و حرجه، عسر و حرج میاد احتیاط رو بر می‌داره. خب حالا اینجا شما میگید کفایت، اونایی که قائل شدن که امتثال اجمالی کافیه، دلیلشون چی بوده؟ دلیلشون با توجه به همین مقدمه است که میگن زیرا اعتبار ظن مطلق نهایتاً به سبب عدم وجوب احتیاط ثابت شد. اما اگه کسی احتیاط بکنه
اشکالی
نداره، اگه کسی احتیاط بکنه که اشکالی نداره.
تو همه این موارد قبلی هم همینجور بوده، به جز اون عدم کفایتی که حالا اجمال و مرکش بود، تو همهش همینجور بوده، درسته؟ تو همهش بحث جوازه.
اونجایی که کفایت میگفتیم همیشه بحث جواز بود، هر جا کفایت میگیم بحث جواز، یعنی میتونیم بری علم تفسیری کسب کنیم، مشکل نداره.
مثلا یعنی این مورد رو میتونیم تو برای مورد قبلی بگیم که مستلزم تکرار نیست، بگیم که خب احتیاط واجب نه، جایز یا هست خب احتیاط
کن. بله جایز هست، میگیم کفایت امتثال اجمالی و احتیاطه، میگیم اون هم کافیه. در مقابل این بحثی که میگن فقط باید بری زن کسب کنی، اون میشه عدم کفایت. می کافیه یعنی می توانی نه اینکه لازم است، می توانی بری تکرار بکنی عمل رو تا قطع به امتثال پیدا بکنی، نه اینکه واجب است. اما اونایی که قائل شدن به عدم کفایت، یعنی گفتن نه فقط باید بره زن کسب بکنه، فقط باید بره زن کسب بکنه و نمیتونه اکتفا بکنه به امتثال اجمالی، دو تا دلیل مطرح کردن برای خودشون که گفتن این دو تا دلیل باعث میشه که ما رجوع بکنیم به زند مطلق. گفتن اولا تکرار عمل خلاف سیره بین علماست. تکرار عمل خلاف سیره مستمره بین علماست. خب این شد یه وجه خودش. سیره مستمره بین علما بر این بوده که اینجور جاها نمی رفتن تکرار بکنن عبادت رو، می رفتن زن مطلق از قبله زن که براشون حاصل می شد به همون عمل می کردن. دلیل دومشون اینه که دوران بین تعیین و تخییر اینجا دوران بین تعیین و تخییر می دونید یعنی چی؟ دوران بین تعیین و تخییر فرض کنید یه واجبی هستش، ما نمیدونیم که این واجبه حالا تو وجود معینی میشه برای بین تخییری و تعیینی میشه. دوران بین تعیین و تخییر بذارید اینجوری مثال بزنم، مثال معروفش که واضح‌تر مطلع هم هست. دو تا مشترک وجود دارن، مشترد علم مشترد عالم غیر علم. نمیدونیم از کدوم تقلیدی دلیلی برای این که لازم است حتما از مجتهد اعلم تقلید بکنی پیدا نکردیم. فرض کنید خب دلیلی پیدا نکردیم، شک داریم که آیا از مجتهد غیر اعلم هم میشه تقلید کرد یا نه، فقط از اعلم. در هر حال در واقع این تعیین و تخییره، این احتمالش نمیدیم که فقط از مجتهد غیر اعلم باید تقلید بکنیم، این دیگه احتمالش نمیدیم. یا از هر دو جایزه تخییر داریم یکی رو انتخاب بکنیم یا فقط از مجتهد اعلم. خب اینجا اگه بریم سراغ مجتهد اعلم از اون تخییر بکنیم قطعاً چی شده؟ قطعاً وظیفه‌مون انجام دادیم، قدر متیقنشه. اما اگه بریم از مجتهد غیر اعلم تخییر کنیم چی؟ 50-50 است. اگه تقلید فقط از اعلم لازم باشه انجام ندادیم وظیفه‌مون، اگه نه تخییر باشه و دیگرمون انجام دادیم. این اصطلاح بهشونه دوانه برای تعیین و تخییره، یا معیناً اعلم ازش باید تقلید کرد یا مخیری بین اعلم و غیر اعلم. دوانه برای تعیین و تخییر اینجا تعیین رو مقدم میکنیم. چرا؟ چون علاقی حالتی رو باید فهمت کردیم. حالا تطبیقش بدیم این کبرا رو بر بحث خودمون. بحث ما در واقع بحث از اینه که آیا امتثال اجمالی کافی هست یا نه. کسی قائل نشده به لزوم امتثال اجمالی که پس زن رو زن تفسیری، زن مطلق تفسیری رو همه قبول کردن، اما اینو امتثال اجمالی رو بعضی علما قبول کردن بعضی قبول نکردن. میشه صحبت برای همین بحثه. اگه بریم سراغ زن، طبق همه اقوال وظیفه رو انجام دادیم، زن کسب کنیم امتثال دادیم. اما اگه بریم سراغ علم اجمالی اینا بعضی قبول ندارن دیگه، کما اینکه تو علم تفسیری هم گفتن طور به تفسیری که مستلزم تکرار باشه گفتیم که بعضیا قبول ندارن. خود شیخ هم روز اینا شد آخر اینجا معلوم نیست که رادیک عمل کرده باشیم یا نه. دوران بین تعیین و تخییره، زیرا عمل به زن متفقون علیه هست، اما عمل به احتیاط مورد اختلاف هست، مورد اختلاف و مشکوک هست. بنابراین نتیجهش میشه چی؟ امتثال اجمالی کافی نیست،
احتیاط واقعی همینه.
حالا اول این جمله میخوام بگم، سوال خوبی. پس معلوم میشه چی؟ کافی نیستش شما بری سراغ احتیاط، باید بری زن تفصیلی کسب کنید ها یقین پیدا کنید که به وظیفه عمل کردید. خوب دقت کنید این دو تا بحث حسابا نظر شیخ چی میشه؟ شیخ میخواد چیکار بکنه از بین این دو تا بحث؟ کفایت این دو تا بحث یعنی کفایت عدم کفایت. از بین این دو تا بحث چیکار بکنیم؟ دلیل کدوم رو قبول بکنیم؟ اصولین معاصر دلیل کدومشون رو قبول میکنن؟
تفصیل طلب
توقف. بعدی هم که اصلا حتی توقف هم نکردن. مولدین رو منتظر نداشتن آقای تکلیفشون رو مشخص کرد. مرحوم شیخ میگه اگه ما باشیم با همون توضیحاتی که قبلا دادیم قائل میشیم که احتیاط و امتثال اجمالی هم کافی است، اما هرچند امتثال اجمالی هم کافی است، چون گفتیم ظن مطلق دلیلی دیگه نداره. ظن مطلق نهایتاً جائز، دلیل بر تقدیمش بر احتیاط نداریم، نهایتاً جائز خواهد بود تقیه این دلیل. هرچند امتثال اجمالی هم کافی است، اما چون برخی آن را قبول ندارند، به قول آقای زارعی احتیاط واقعی اینه، احتیاط در ترک آن است. احتیاط در ترک احتیاط های داره الله بکنه موضوع اشکال نداره، احتیاط در ترک احتیاطه،
همین که بعضی قبول ندارن.
آره، چون بین علما اختلافه. خب ممکنه واقعا قول اون ما که علم نداریم که مثلا لوح محفوظ که دستمون نیست که ببینیم کدومش درسته، ممکنه قول اونها مطابق واقع باشه. پس اگه بخوایم به احتیاط به قول ایشون واقعی بکنیم که مطمئن باشیم به وظیفه عمل شده، باید بریم زن تفسیر، زن تفسیر ما کافی میدونیم، ما شیخ هم کافی میدونیم، اونا هم کافی میدونن. پس به زن تفسیر اگه عمل کنه طبق همه اقوال کافیه. احتیاط هست در این لزومی نداره البته احتیاط رو ترک بکنه. میخونیم متن شده رو چیزی داره که متن داریم متن رو متن دروید امروز لزومی نداره، اما چی اگه احتیاط بکنه کافیه.
اصلا دلیل تکرار عمل خلاف سیاری مستمره علم هاست. خب باشه
پری ماده فکری
دیگه مثلا اولی مستمره
چی؟ نه شهرت عملی عمل به یه روایته، یه روایتی رو بهش استناد کرده باشن میشه شهرت عملی، نه این شهرت عملی که شما میگید. حالا شما فرض کن دلیل دوم دیگه، هر کدوم یه دلیل دارن دیگه. فعلا ماده فکری ما میخواستیم برعکس بدین، حالا میگم تو مدن
خصوصا
این رو
قبول
کنیم، مرام نیست رو میگم
ولی تاری
فاصل
داره.
کدومو؟
این حرفی که آن را فکر
کنم میارم باشه، بیاد قردشان بخواهیم خردشان
بخواهیم مشکولی که اینو بگم
چی؟
یه جا بگیم تو هم درمت بس علم بود، یه جا مشکولم
شهرت فتوایی دیگه. آره. شهرت فتوایی ربطی به عمل علما نداره، سیره علما نداره، دوتا چیز هم شهرت فتوایی این فتواشون اینه
خودشون این احتیاط بهتر خودشون خودشون
نه شهرت فتوایی شد، این سیره مستمره بین همه علماست، این چون اونایی که فتوا بودن چون اونایی که فتوا سیره مستمره فرق داره با شهرت.
یه چیزی الان مرحوم مظفر جرأت بر مخالفت مشهور از باب اینکه مثلا جرأت نکنیم خلاف سیرشون انجام بدیم، اگر مخالف احتیاط باشد و جرأت بر مخالفت مشهور هم باشه اینجا اولاست که انجام ندیم. مرحوم مصطفی این تیکر رو داشت، این از باب جرأت از فکر باب یاد خلاف سیره باشه، سیره حجیت میخواد در بیادنی.
این تو جاز ماده فکریتون بود، البته میگم من اون وریشم میخواستم ماده فکری بگم، شما این وریشم که فرض کنید اگه سیره بین علما وجود داره آیا این دلیله میتونیم بهش استناد بکنیم و قولی رو ثابت بکنیم یا نه؟ سوال آقای سعید. اون وریش هم میتونیم سوال مطرح بکنیم که حالا فرض کنید این دلیله، پذیرفتیم آقای سعید، خب شیخ اینو چیکار میکنه؟ شیخ که قائل شد به چی؟ به قول کفایت. اینو میخواد چیکارش بکنه؟ فرض کنید دلیل شد، چه جوابی ازش میخواد بده؟ معلوم شه شیخ به عنوان دلیل قبول نداره ها، ولی حالا شما باید فکر کنید دلیل دادنش به چیه، جواب شیخ به چیه. شما دای فکر
توی چیک بچز عمل بزن متقام
علیه
هست. یعنی همه فاها گفتن که
اصلا بحث اون صورت مسئله اونی که آیا امتثال اجمالی هم کافیست، میتواند امتثال اجمالی هم بکنه یا نه باید بره زن تفسیری کسب کنه. کما اینکه تو علم هم همینو میگفتیم، الان دوباره توضیح دادم اونجایی که میگفتیم کفایت یعنی چی؟ کافی امتثال اجمالی. میتونه نفری 1000 تومان بده، میتونه هم بره چیکار کنه، علم پیدا کنه به کدوم بده کنه، هم فقط 1000 تومان به او بده، اینم میتونه سنجام بده.
تو اینجا احتیاط مورد اختلاف هست، همین این که به تفصیل دست بیاد، درسته؟
یا باید احتیاط بکنه که اسم احتیاط هم امتثال اجمالیه، یا باید بره تفصیلا حالا علم یادن کسب بکنه.
احتیاط اسمش امتثال اجمالیه؟
آره احتیاط یعنی امتثال اجمالی دیگه، مثلا نماز ظهر و جمعه هر دو رو بکنی میشه امتثال اجمالی، میشه احتیاط. دو نفر بدهکاری شک داری کدوم من نفری 1000 تومان میدی، احتیاط دیگه که نفری 1000 تومان میدی، امتثال اجمالیه. امتثال اجمالی یعنی احتیاط.
مثلا
وقتی احتیاط بکنیم یعنی امتثال اجمالی انجام بدیم، مگه مثلا ما شک
هم داریم، یعنی اون حالت واقعی اون شکیه دیگه، درسته؟
بله مثلا نماز ظهر یا
جمعه نمیدونیم کدوم واجبه، شک بین دو طرف مثلا بده.
خب
وقتی تمکنه به زن من داریم، خب زن هم شما
قدر باشه، چون ببین شما بعد از این شکتون در تکلیفه، خب نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، ولی بعد از اینکه دوتا کار رو انجام دادی، احتیاط کردی، قد پیدا میکنی تکلیف ترچی بود ثابت شده.
خب نه اونجایی که هنوز انجام ندادیم،
خب انجام ندادیم که امتثالی هم رخ نداده.
خب
نه یعنی
من شک به مثلا این طرف انجام
ندادم،
اون طرف
رو شک دارم، این صحبه طاهر یا این صحبه یکیش میدونم علم اجمالی که نجسه،
تمکنه به زن تفصیلی هم داره.
زن اگه داشته باشه خوبه، فعلا بحثمون اینه که زن نداری، اگه زن داشتی که به او بعد عمل کنی دیگه، زن تفصیلی او معتبره، شک معتبر نیست، تو زن نت باید عمل کنی. فرض کنیم گفتیم تمکن از تحصیل زن داره، یعنی هنوز زن رو نداره، میتونه بره ادله رو نگاه کنه یا سوال بکنه زن پیدا بکنه، میگم آیا باید لازمه بره سوال کنه که زن رو به دست بیاره که بعد طبق زنش فقط دیگه اون موقع میتونه عمل کنه، یا نه لازم نیست؟
مثلا یک دو تا پاسخ هم بودن مثلا
خواسته بود، بله شاید هم درست نباشه. بعد تحقیق ایوگا
این میشه مرمون زفر بین تولید جواب بدن از این سپه کرد در سیره
چرا
تقسیم میکنن دیگن که
او سیره اوغلا هست، اگه منظورتون تقسیماتی که تو سیره اوغلا برده
سیره فقها که میگن بعد چند شد میگن بعد متصل باشه
اون سیره اوغلا هست، برید نگاه کنید سیره اوغلا هست که باید متصل باشه، یا سیره متشرعه مثلا نه ما علما غیر از متشرعه و اوغلا هستن.
خب خب بشید بعد
تحقیق بدید،
تحقیق
بدید
سیره هست که جواز بدون رسوله لزوم بده نمیرسوله.
و تحقیقا یقال ان الظن المذکور ان کان مما لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل الانصداد، که معروف بین متأخرین برای اثبات حجیت مطلق ظنه، اگه اینجوری بود ظن مطلق بود فلا اشکال فی جواز ترک تحصیلهی والاخذ بالاحتیاط، جایزه که اخذ کنی به احتیاط، البته اذا لم یتوقف علی التکرار. والعجب ممن یعمل بالامارات، اینجا بود بحثمون از متن، مرد محقق قومی اومده از اون بر گفته زن مطلق حجته، بعد از این طرف اومده گفته چی؟ گفته احتیاط کافی نیست، در حالی که ما گفتیم اگه کسی قائل بشه به اینکه تمکن از زن تفصیلی داره و عبادی هستش و مستلزم تکرار هم نیست، اگه کسی قائل بشه به حجیت و اعتبار زن مطلق علل قاعده، باید بگه چی؟ باید بگه علم اجمالی هم کافیه، چون عمل به زن که تعیون که نداشت، لزوم که نداشت، احتیاط هم میتونست بکنه. والعجب، لذا شیخ تعجب میکنه، والعجب من منگه عمل بالامارات من باب زن مطلق مثل میرزای قومی، ثم یذهب الى عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تخلیف والاخذ بالاحتیاط، تا یک کسی بره احتیاط بکنه، تقلید و اجتهاد رها بکنه، عملش باطله. دوتا چجور با هم دیگه جمع میشن؟ شما که میگفتید اگه تقلید میکنه به امارات از باب زن مطلق عمل میکرده دیگه، چه تقلید بکنه چه اجتهاد بکنه از باب زن مطلقه، خب اینو شما جائز میدونستید نهایتا با دلیل انسداد جوازش رو ثابت کردید، گفتید احتیاط لازم نیست وجود نداره، حالا چطور اینجا میگید کسی برای احتیاط بکنه تقلید و اجتهاد رو ترک بکنه عملش باطله؟
سیره
نگفته سیره رو بگه. ولعل شبهه من جهت اعتبار قصد الوجه، شاید شبهه ایشون قصد الوجه بوده اینجا، قصد وجه رو لازم میدونسته، یه ذره شما تکرار بکنی نمیتونی قصد وجه کنی، ولی اگه ظن کسب بکنی موقع میتونی قصد وجه بکنی. اما شیخ میگه ولی ابطال هذه الشبهه و اثبات صحت عبادت المحتاط محل آخر. اینو دیگه بعدا جاش اینجا نیست، ما جواب دادیم که همچین چیزی معتبر نیست، قصد وجه معتبر نیست. کسی تقلید و اجتهاد رو رها بکنه بره احتیاط بکنه، میگفتن تو رساله صراح داره، یا باید تقلید بکنه یا خودش مجتهد باشه یا احتیاط بکنه. این سومه میرزا گفت اولش باطله، که گفتیم خودش شیخ هم تو جلد دو رسائل همین بحث میکنه اتفاقا. و اما لو توقف الاحتیاط على تکرار، اما اگه احتیاط متوقف بر تکرار باشه، ففی جواز الاخذ بهی و ترک تحصیل الظن به تعیین المکلف به او عدم الجواز وجهان. اگه متوقف بر تکرار، یه نقطه دیگه وقت هم نداریم از سوال میفرسید که وقتی زیاده باشه، یعنی تا یه رو بعد از کلاس باید بشینید.
اگه این کلاس نشستن آقا میشستن،
نه تا یه رو بون تا قرآن میخونن نه یه رو تو بشن. خوب دقت بکنید، این از تحقیقی شروع شد تا اینجایی که خوندیم تا قبل از اما لو توقف الاحتیاط در تکرار، این راجع به واجب تعبدی یا توسلی به چه قرینه ای؟ یعنی فقط ادعا بکنید کافی نیست؟
عدم صحت عبادت
چی؟
عدم صحت عبادت
کجا رو میگید؟ اون که حرف میرزاست خود شیخ. از تحقیقاً یقال تا قبل از این پاراگرافی که الان میخواییم شروع کنیم، این راجع به کدوم یک کردین چهار قسمی بود که ما اینجا پای تابلو نوشتیم؟ واجب تعبدی، توسلی، کدومش؟
میشه گفت همش؟
نه نمیشه گفت همش. یکیش رو انتخاب کنید.
اونجا اینجایی که میگه صحت، اثبات صحت عبادت، خب هم خود شیخ هست؟
نه دیگه، این حرف میرزا رو داره نقد میکنه. خوبه مثلا بگیم این قرینه است که چون داره عبادت رو در کلام میرزا نقد میکنه، خودش هم ناظر به عبادت داره صحبت میکنه.
یعنی چه کلام کلام مثلا محقق
قمی
اینجا آورده یه
جدی میورده. خب پس راجع به عبادته، توسلی ها رو حرفی نزده مرحوم شیخ. حالا بریم و اما لو توقف الاحتیاط على تکرار، اینجا راجع به ببینید دقت کنید من تاشو که میخونم راجع به تعبدیات یا توسلیاته. ففی جواز الاخذ به احتیاط و ترک تحصیل زن به تعین المکلف به، زن نکنه که مکلفون بهش چیه، نماز ظهر یا نماز جمعه است، زن به این به تعین یکی از اینا پیدا نکنه. یا نه جایز نیستش احتیاط، فی جواز الاخذ به احتیاط و عدم جواز او عدم جواز وجه. هم دو تا وجه هست، وجه جواز عمل به احتیاط من ان العمل به ظن المطلق لم يثبت الا جوازه، نهایتا جواز عمل به ظن ثابت میشه با دلیل انصداد و عدم وجوب تقدیم احتیاط علیه، میگن احتیاط لازم نیست مقدم کنی چون عسر و حرج میاره. اما تقدیم هو علی احتیاط، اما اینکه ظن مقدم بشه بر احتیاط و اصلا احتیاط جائز نباشه، فلم يدل علیه دلیل، این دیگه دلیلی نداره. و من ان الظاهر ان تکرار العباده احتياطاً في شبهة الحكميه مع ثبوت الطريق للحكم الشرعي ولو كان هو الظن المطلق خلاف السيره المستمره بين العلماء. دلیل این که جائز نیست احتیاط اینه که ظاهرا تکرار عبادت به خاطر احتیاط در شبهات حکمیه با وجود اینکه یه طریقی به حکم شرعی وجود داره، طریق معتبر، ولی اون طریق ظن مطلق باشه که اعتبارش رو قبول کردیم، در جایی که تاریخ وجود داره این خلاف سیره مستمره بین علما است. این فشو پتل حکمیه چرا گفت؟
چون تو موضوعی اشکال نداره.
چون تو موضوعی چرا اشکال نداره؟
پیش مزدن هم برای ما سوال داره. عجبه چه ازا بگیم؟ بحث اصول در موضوع
همین الان پیش مطالعه کردی سر کلا؟
نه نه اصول بحث تو حکمه، یعنی بیشتر موضوع مخصوص مکلف
اون سو بین مشتبه هم مثالی که میزنه موضوعیت یا حکمی هست موضوع دیگه. قائلین به انصداد، خوب دقت کنید باز از اون نکاتیه، قائلین به انصداد در کجا قائل به انصداد هم؟ فقط در شبهات حکمیه، اونجا هم کسی میگن راه علم و علمون سده، وگرنه تو موضوعات امارات زیاد شر قرار داده، قاعده ید، ید اماره ملکیت، قاعده سوق، قاعده بعضی وقتا قرعه میدادن، حتی خیلی قواعدی داریم که موضوعات رو حل میکنه. اونجا دیگه میگن علمی داریم به اندازه ای که نیازمون برطرف بشه. شما اونجا از بازار گوشت میخوری نمیدونی چه خواه، همین اماره برشیه بر تزکیه شد بازار مسلمی. قواعد زیاد، قاعده ید، یه چیزی دستش نمیدین مال خودشه بخر یا نه، قاعده ید اماره ملکیت، اصالت و صحت، حمل بر صحت میکنی فعل مسلم رو، و قواعد دیگه که زیادن در موضوعات، قاعده طهارت شک میکنی، قاعده طهارت هست. چون اینجا تر اماره زیاد داریم در شبهات موضوعی، کسی قائل به انسداد نشده در شبهات موضوعی، ظن مطلق رو در شبهات موضوعی معتبر ندونسته، اونی هم که قائل به انسداد شده در شبهات حکمی هست در تحصیل احکام شرعیه. لذا احتیاط در شبهات حکمیه، با اینکه شما یه راهی داری که اون حکم شرعی رو به دست بیاری، ولی اون راه ظن مطلق باشه، این خلاف سیره هستش. این اشکال اول. اشکال دوم، مع اشکال دومی که اینجا نوشتیم، مع ان جواز العمل بالظن اجماعیون، مثلا صورت مسئله‌مون این بود که آیا ظن باید ارش اخذ بشه یا جائز علاوه بر روی احتیاط بکردن امتثال اجمالی کردن. من جواز العمل به زنه اجماعی اون فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط به تکرار احتمال عدم جوازهی. بحثی داشتن که شک در حجیت مسابقه با قطع به عدم حجیته. شما شک میکنی احتیاط مجزیه یا نه، پس میشه احتمال عدم جوازش کافی است در عدم جواز احتیاط و اعتبار و اعتقاد تفصیلی فی الامتثال که باید بری اعتبار معتبر شرطی که بری اعتقاد تفصیلی، اعتقاد یعنی زن تفصیلی به امتثال پیدا بکنی. این ولی حاصل هم میخواستم بخونم دیگه نرسیدیم بخونم؟
سلام خودم بکشم
معرفت آقای رضا پور از سایی دست شما متقب داریم هرچون
سلام این اعتقاد این زن متقصیدی
اینجا بحثیم زنی دیگه مطلب و زن میتونه به دست بیاره یا احتیاط بکنه اعتقاد چون اهم از زن و یقین دیگه با قرارن باید هر جور چه معنی به کار بره. خب تمومش کنیم یه جمله ای هم از این خطبه شریفه که پنجشنبه قرار اون رو که مروری بکنیم روش، حضرت فرمودن که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقه هم الصواب و ملبسه هم الاقتصاد و مشیه هم التواضع. اینا گفتارشون صوابه، روششون، پوشششون میانه رویه، تو هر کاری وارد میشن میانه روی همراهشونه و مشیهم التواضع. اینا مشیشون، سلوکشون با مبنای تواضع، ان تواضع لله رفعه الله. چهارمین صفتی که حضرت ذکر میکنن برای متقین اینه، قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. شاید عضوی که بیشترین تأثیر رو در انسان، در درون انسان میذاره، حالا مثلا بعد از زبان که گفتیم گناهان کبیر زیاد ازش صادر میشه، همین چشم مبصرات هم در درون انسان تأثیر میذارن. دیدنی ها، این مبصرات در ناخودآگاه انسان هم اثر میذارن. تو من شنیدم یکی از این منبری های معروف قم از یه روانشناسی که استاد دانشگاه بود نقل میکرد که نظریه‌ای که دادن اینه که یه مبصر یه تصویر رو که شما یه لحظه نگاه میکنید تصویرش نقش میمونده در ذهن شما، برای اینکه کاملا پاک بشه و دیگه از ناخودآگاه شما از بین بره زمانی حدود 20 سال نیاز داره که تکرار نکنیم اون نگاه رو، مثلا تثبیت نشه تو حافظه، ثبت و ضبط نشه، بعد به مرور پاک بشه. خیلی اثر داره مبصرها، چشم انسان به چی نگاه بکنه. لذا یکی از صفات متقین اینه که اما حرم الله چیکار میکنن؟ غرض میکنن بسرشونو، فرو میبندن چشمشونو، به زیر میندازن. این امیرالمومنین قرآن ناطقه دیگه، این گفتارش هم برگرفته از این آیه شریف است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اون ورش هم عدد للمؤمنات هم هست و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. غض باید مؤمن داشته باشه، انسان متقی به هر منظره‌ای به هر صحنه‌ای نگاه نمی‌کنه. ان نظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظره اورثت حسره طویله. کم من نظرت او رفت حسرتم طویله. مرحوم مجلسی بزرگ روایتی مضمونش رو نقل میکنه، بعد میگه این مجربه، تجربه شده، داستانم زیاد داره، فرصت دیگه نیستش. این روایت رو که از نظرت و سهمون من سهام ابلیس، بعضی از روایت یه زیلی داره، من ترک حال الله از زوجه لال غیره، کسی این نظره رو، این نظره حرام رو به خاطر خدا فقط، نه به خاطر غیر خدا، نه به خاطر اینکه طلب از تو مردم دارن نگاهش میکنن، خوب نیست ما به ناحرم نگاه بکنیم جلو چشم مردم، چشم رو تیز کنیم برون مردم بشی، نه، من ترک حال الله، من ترک حال الله از زوجل لال غیرهی اعقب الله ایمانن یجد و تعمه. خدا یه ایمانی رو در او قرار میده که خودش هم یجد و تعمه. خیلی وقت ما ایمان هم یه داریم خودمون رو اقل تعمهش رو خیلی نمیفهمیم، تا این یه چیزی، یه عنایتیه، یه ویژگیه که خداوند من قرار میده و یجد و تعمه، خودش هم تعمهش رو میفهمیم. مجلسی بزرگ پدر علامه مجلسی سابهات فرمودن که این مجربه، کسی به خاطر خدا ترک بکنه، اینو ما داشتیم مستادقشو و داستانه هم داریم، کسی به خاطر خدا ترک کرده عنایاتی بهش شده، نظره، نظره مسموم. آره، من ترکه ها میخوره تو این روایت به نظره، النظر، النظرتو سهمون من سهام ابلیس، من ترکه ها عقبه الله ایمانا یجد و تأمن. والحمد لله رب العالمین.
الله الله.